خب سلام عرض میکنم خدمت تک تک شما عزیزان در کلیسای خداوند و عزیزانی که به صورت آنلاین ما رو دنبال میکنن. خوشحال هستم که این فرصت به من داده شد که پیغامی که در قلبم هست با شما عزیزان در میون بگذارم. عنوان پیغامی که میخوام در موردش امروز با هم تفکر کنیم هست آزادی از مصر. اجازه بدید قبل از پیغام چند لحظه ای رو با هم دعا کنیم. پدر آسمانی، پدر سرشار از محبت و نیکویی، جلال بر نام قدوس تو باد ای خداوند. می ستاییمت و می پرستیمت. شکرت می کنیم که به واسطه یگان فرزندت عیسی مسیح می تونیم آزادانه در کلیسای تو جمع بشیم و در مورد کلام قدوس ای خداوند با هم تفکر و تعمق کنیم. خداوند دعا می کنم در نام عیسی مسیح از طریق روح قدوست حقایق کلامت رو برای ما باز کنی و ما رو برکت ببخشی. در نام شایسته عیسی مسیح خداوند، آمین. با مطالعه کتاب خروج از باب 1-12 می بینیم که چه اتفاقات شگفت انگیزی برای نجات قوم اسرائیل می افته و خدا صدای فریادهای قوم رو میشنوه. جواد جان این میتونیم اینو بیاریم، این خروج باب 3، ببخشید که من از قبل بهتون نگفتم. خروج باب 3 از آیه 7-9 رو خدمتتون قرائت میکنم. خداوند گفت: من تیره روزی قوم خود را در مصر دیدم و فریاد آنها را از دست کارفرمایان ایشان شنیدم و از رنجشان نیک آگاهم. پس اکنون نزول کردم تا آنان را از چنگ مصریان و از آن سرزمین به سرزمینی خوب و پهناور برآورم، به سرزمینی که شیر و شهد در آن جاری است، یعنی سرزمین کنعانیان، هیتیان، اموریان، فرزیان، هویان و یبوسیان. آری، حال فریاد بنی اسرائیل به درگاه من رسیده است و ستمی را که مصریان بر ایشان روا می‌دارند دیدم. نکته بارزی که اینجا هستش اینه که خدا به سراغ قوم میاد و تصمیم میگیره که از طریق موسی و انجام آیات و معجزات شگفت انگیز قوم رو از مصر آزاد کنه و اونها رو از مصر سرزمین بندگی نجات بده. اجازه بدید آیاتی هم از خروج باب 12 براتون قرائت کنم، از آیه 40-42. مدتی که قوم اسرائیل در مصر زیستن 430 سال بود. 430 سال در مصر بودن. در پایان این 430 سال، درست در آخرین روز آن، لشکریان خداوند جملگی از مصر بیرون رفتند. این از شبی که باید برای خداوند نگاه داشت، زیرا ایشان را از زمین مصر بیرون آورد. آری، این همان شب است که بنی اسرائیل باید نسل اندر نسل برای خداوند نگه دارند. خدا با کاری حیرت انگیز قوم خودش رو از مصر بیرون آورد. اما این کار فقط برای بیرون اومدن اونها از مصر بود؟ با تعمق بر تاریخ اسرائیل می‌بینیم که عمل نجات بخش خدا فقط یک عمل بیرونی و فیزیکی نبوده، بلکه هدف خدا شامل دو جنبه بیرونی و درونی بوده. در خروج باب 6 آیات 6 و 7 می‌بینیم که خدا این وعده رو به موسی داده بود که میخواد این قوم رو قوم خودش بسازه. پس به بنی اسرائیل بگو: من یهوه هستم و شما را از زیر یوغ بیگاری مصریان بیرون خواهم آورد. من شما را از بندگی ایشان رها خواهم کرد و به بازوی افراشته و داوری های عظیم شما را خواهم رهانید. من شما را برخواهم گرفت تا قوم من باشید و من خدای شما خواهم بود. آنگاه خواهید دانست که من یهوه خدای شما هستم که شما را از زیر یوغ بیگاری مصریان به در آوردم. در حقیقت ابتدا قوم از مصر بیرون میاد و بعد خداوند در صدد تغییر درونی برای قوم اسرائیل برمیاد تا شخصیت اونها رو تغییر بده، تا دوباره به مصر یا اسارت گذشتهشون باز نگردن. بسیاری از افراد در زمان حاضر با دیدی سطحی به کتاب‌های عهد عتیق نگاه می‌کنند و معتقد هستند که نجات خدا فقط جنبه درونی داره و جنبه بیرونی نداره. اما بسیاری از متفکرین و متعلهین بر این باور هستند که خدا میخواد تمام زندگی انسان رو نجات بده که شامل جنبه‌های درونی و بیرونی انسان میشه. خیلی موقع‌ها شنیده میشه که کتاب‌های عهد عتیق چقدر خشک هستند و مجموعی از قوانین هستند که ممکنه دیگه امروز به کار ما نیاد و مختص اون زمان هستش، اما واقعیت اینطور نیست. اگر ما بخوایم نجات انسان رو در عهد جدید درست درک کنیم، باید به تاریخ نجات در کتاب مقدس نگاه کنیم. لاویان یکی از کتاب‌های تورات هست که بعد از خروج قوم از مصر میخواد قوم رو با شرایط جدیدشون آشنا کنه و باعث تغییر قوم بشه. دو دلیل اساسی برای لزوم کتاب لاویان وجود داره: رهایی قوم از مصر درون و حضور خدا در کنار قوم ضروری هستش. خدا آزادی رو برای قوم اسرائیل به ارمغان میاره و بعد از رهایی از مصر که یک اسارت خارجی بود، هنوز در قوم هویت اسارت وجود داره و در اونها نهادینه شده. کتاب لاویان به عنوان قلب تورات میخواد به درمان و شفای این هویت اسیر بپردازه، بگه نه تنها شما اسیر نیستید، بلکه خدایی دارید که شما را نجات داده و میخواد در کنار شما حضور داشته باشه. حضور خدا در کنار اسرائیل ضروری هستش، چون بدون حضور خدا دوباره قوم به همون وضعیت اسارت بار گذشته خواهند برگشت. اما از طرف دیگه حضور خدای قدوس در کنار قوم شوخی نیستش و شرایطی داره. قوم اگر بخواد خدا در کنارشون باشه، باید در قدوسیت زندگی کنن و هویت درونی خودشون رو تغییر بدن. اسرائیل باید متوجه میشد که خدای قدوس با کسی شوخی نداره. طبیعت انسان طوری هستش که میخواد به گذشته خودش برگرده و انگار از اون آزادی واقعی همیشه گریزون هستش. این مشکلی بود که قوم اسرائیل هم داشت. اونها از مصر آزاد شده بودند، ولی هنوز از نظر فکری در مصر بودند. خدا قوم رو از سرزمین مصر بیرون آورده بود، اما دل اونها به دنبال خواسته های نابجای قلبی خودشون بود و هنوز در مصر به سر می بردند. این مشکل فقط مختص قوم اسرائیل نیست و میتونه برای امروز من و شما هم صادق باشه. نجات پیدا کردیم، اما ممکنه هنوز اون هویت واقعی خودمون رو در مسیح و اون آزادی که در او داریم رو درک نکرده باشیم و هنوز در افکار گذشته خودمون سیر میکنیم. به راستی قلب من کجا هستش؟ این سوالی هستش که هر روز باید از خودمون بکنیم. در عهد عتیق خدا در خیمه اجتماع ساکن میشه، اما در عهد جدید خود خداوند یهوه به میان ما آمد. مسیح خیمه ملاقات انسان با خداست. در اوست که اون ناسازگاری بنیادین که از ابتدای تاریخ اسرائیل وجود داشت و در نهایت سرنوشت اسرائیل رو به تباهی و اسارت کشوند، احیا میشه. در مسیح و خدمت او است که اون ناسازگاری از بین میره. خود خداوند وارد عمل میشه و این فاصله رو از بین میبره. در مسیح ارتباط انسان با خدا به حد اکثر خودش میرسه. آن چیزی که در خیمه اجتماع و معبد اتفاق نیفتاد، در مسیح جامعه عمل میپوشه. در مسیح خدای قدوس انسان میشه و اون عامل جدایی که باعث جدایی انسان و خدا میشد، یعنی گناه انسان، رو بر خودش میگیره. مسیح به جای ما بر روی صلیب میره. هاللویا. واقعا خدا رو شکر برای این خدای فروتن، این خدای عظیم. چه عظمت و شکوهی! خدا انسان میشه تا در کنار ما باشه، تا با ما همدردی بکنه، تا یار و یاور ما باشه و ما رو در مشکلات یاری کنه و ما رو از وادی‌های سخت بگذرونه. در یوحنا 3:16 می‌فرماید خدا جهان را آنقدر محبت کرده که یگانه فرزند خود را داد تا هر کس به او ایمان آورد هلاک نگردد، بلکه حیات جاودان یابد. خدا برای آزادی ما انسان‌ها از مصرهایی که در اون بودیم و گذشتمون بهای بسیار سنگینی پرداخت کرده تا ما رو احیا کنه تا از مصر و اسارت‌ها و گناهانی که در گذشته در اون بودیم آزاد بشیم. اما بسیاری از انسان‌ها بعد از نجات قدر این آزادی رو نمی‌دونن و باز در فکر زندگی گذشته خودشون هستن. کم کم فراموش میکنن که خدا چه کار عظیمی برای اونها کرده و دنیا رو بیشتر از کلیسا و در کنار مسیح بودن دوست دارن. دنیا بر اونها بیشتر اثرگذار هستش. با خودشون میگن چرا اونقدر خودمون رو اذیت کنیم؟ میتونیم هم دنیا رو داشته باشیم و هم گاهی هم اگر نیازی داشتیم یا گیر کردیم به حضور خدا میریم. مسیح برای ما وسیله برای حل مشکلاتمون میشه، نه هدف و سر زندگیمون، نه اون چیزی که در زندگی باید جای همه چی رو برای ما بگیره. و این مسئله بسیار خطرناک هستش و این اون چیزی هستش که شیطان میخواد ما هر روزه این کار رو بکنی و با ملایمت و خیلی یواش یواش ما رو از مسیح دور میکنه. در طبیعت، در محیط‌های طبیعی، جنگل، کوه، وسیله ای هست به نام جی پی اس، یا قدیما از قطنما استفاده میکردن. اگر جی پی اس یا قطنمای شما یک درجه خطا بکنه، کم کم از مقصد نهایی دور میشید. با یک درجه خطا میبینین که مسیرمون در انتها کلن تغییر میکنه و سر از یک جای دیگه اصلا در میاریم. اتفاقی که در گذشته برای قوم اسرائیل افتاد، دائم گله و شکایت میکردن، کم کم توی گناه افتادن و از خدا دور شدن و این در کل سرنوشتشون تاثیرگذار بود. خداوند با جلال و قوت قوم رو از مصر بیرون آورد و برای اونها زندگی جدیدی رو تدارک داده بود. میخواست به اونها برکت بده، اما اونها هنوز در مصر و گذشته خودشون سیر میکردن و هر چند سبایی یاد گذشته میافتادن و اون مسیری که میتونستن خیلی ساده به کنعان برسن 40 سال در اون سرگردون بودن. اجازه بدید آیاتی رو از کلام خدا از کتاب اعداد براتون بخونم. اعداد 14:1: آنگاه جماعت جملگی آواز خدا بلند کردند و قوم آن شب میگریستند. همه بنی اسرائیل بر موسی و هارون همهمه کردند و تمامی جمعیت به ایشان گفتند: کاش در سرزمین مصر مرده بودیم یا در این صحرا میمردیم. البته آرزوشون برآورده میشه، اون نسل قدیم هیچ وقت به کنعان نمیرسند. چرا خداوند ما رو به این سرزمین میآورد تا به ضرب شمشیر بیفتیم و زنان و اطفالمان به یغما برده شوند؟ آیا برای ما بهتر نیست که به مصر بازگردیم؟ پس به یک دیگر بیایید، بر خود رهبری برگماریم و به مصر بازگردیم. ببینید خداوند با چه جلال و شکوه اینها رو بیرون آورده بود، چه معجزاتی براشون کرده بود و اینا فکرشون هنوز این بود که برگردن به مصر. فکرشو بکنید که خدا اون موقع چه فکری میکنه. بابا اینا دیگه عجب آدم های قد نشناسی هستن. کلام خدا میفرماید قوم من در اثر عدم معرفت هلاک میشن. نسل قدیم اسرائیل 40 سال در بیابان سرگردون بودن و آخرش هم به علت ناسپاسی و گناه و عدم درک و معرفت از نقشه بزرگ الهی هیچ وقت به سرزمین موعود نرسیدن. مشکل از دل انسان نشأت میگیره که هنوز در پی گذشته هستش و به دنبال خواسته های قلبی خودشون هستن، نه به دنبال خواسته های قلبی و اراده نیکوی خداوند. اگر حواسمون نباشه این داستان میتونه برای امروز ما هم اتفاق بیفته. بسیاری به مسیح ایمان میارن، خداوند اونها رو از وادی های موت به وادی حیات منتقل میکنه، اونها رو نجات میده و اونها رو با فیض بیکران خودش و به واسطه خون پربهای مسیح میبخشه. میخواد اونها رو برکت بده که در پادشاهی خدا بدرخشند و نور و نمک جهان باشند، همون خواسته‌ای که برای قوم اسرائیل داشت. اما بعد از مدتی میبینیم که باز دوست داریم به زندگی گذشته خودمون برگردیم. وقتی خسته میشیم یا دعاهامون جواب داده نمیشه یا زندگی اونطوری که میخواییم پیش نمیره، دل سرد میشیم و لب به غرغر و شکایت باز میکنیم. ای بابا، مسیح هم برای من نتونست هیچ کاری بکنه. کاش میشد به زندگی قبلیم برگردم. حداقل یک سری دردسرها دیگه نداشتم. اونقدر دست و پام بسته نبود. حداقل میتونستیم یه کارهایی بکنیم. و کم کم شیطان هم که بیکار ننشسته از ضعف‌های ما استفاده میکنه و میریم که برای خودمون گوساله‌های طلایی رو بسازیم و اونها رو بپرستیم و خدایان این دنیا که انواع مختلفی دارن رو ستایش کنیم و بپرستیم. دنیایی که با آغوش باز منتظر بلعیدن ماست و به ما خوش آمد میگه. اما خدا از ما چی میخواد و منتظر چه پاسخی از سوی ما هستش؟ در زندگی مسیحی ما نیاز داریم که هر روزه در حضور خدا باشیم و با او راه بریم تا به مصرهای گذشته خودمون باز نگردیم. اما چطور میتونیم به مصر و اسارتهای گذشته بر نگردیم؟ من تو این پیغام میخوام 4 راهکار که به نظرم اومده خدمت شما بگم. اولین راهکار بودن در دعا و کلام و ارتباط هر روزه با روح القدس هستش. عیسی به شاگردانش گفت بیدار باشید و دعا کنید تا در آزمایش نیفتید. بودن در حضور خدا بسیار بسیار مهم هست. دعا بخشی جدا نشدنی از زندگی مسیحی ماست. خوندن مداوم کلام خدا و دعای مستمر و ارتباط با روح القدس از مؤثرترین راهکارهایی هستش که نمیگذاره ما به زندگی گذشته خودمون برگردیم. حتی اون موقعی که حوصله نداریم و احساس ضعف میکنیم باید بیشتر به خدا بچسبیم. خداوند به قوم اسرائیل فرمان میده که هر روزه بایستی با او ارتباط داشته باشن و این رو فراموش نکنن. در تثنیه 6:5 میگه یهوه خدای خود را با تمامی دل و با تمامی جان و با تمامی قوت محبت کن. چطور میتونیم خدا را محبت کنیم اگر با او ارتباط نزدیک نداشته باشیم و در حضور او نباشیم؟ در تثنیه 6:12 میفرماید آنگاه به هوش باش، مبادا خداوند را که تو را از سرزمین مصر از آن خانه بندگی به در آورد فراموش کنی. زندگیمون جوری نباشه که وقتی وضعمون خوب شد و به همه جا رسیدیم، اقامتمون رو گرفتیم، فراموش کنیم که خدا چطور ما رو از مصر بیرون آورد. این هشداری بود که خدا به اسرائیل در تثنیه باب 8 هم داده بود که حواستون باشه وقتی به اون سرزمین رسیدید یادتون نره که من چه کار بزرگی برای شما انجام دادم. خداوند به یوشع باب 1:8 میفرماید این کتاب تورات از دهان تو دور نشود، روز و شب در آن تأمل کن تا مطابق هر آنچه در آن نوشته شده به دقت عمل نمایی، آنگاه راه خود را فیروز خواهی ساخت و کامیاب خواهی شد. خدا چرا به یوشع تأکید میکنه که در کلامش بمونه و تعمق کنه؟ چون بدون موندن در کلام خدا فکرهای اونها و خواسته هاشون تغییر میکرد و دوباره میخواستن به اون جایی که بودن برگردن. امروز هم مسیح از ما میخواد که از فرامینی که در کلامش هست پیروی کنیم و با او راه بریم، از روح القدس اطاعت کنیم و بدونیم که فقط با ارتباط با پدر آسمانی به واسطه مسیح و از طریق روح القدس هست که میتونیم حیات خودمون رو حفظ کنیم، میتونیم تر و تازه باشیم و باید کلام رو در عمل زندگی کنیم و به اون بچسبیم. کلامی که من بخونم و عمل نکنم هیچ فایده‌ای بر من نداره. یعقوب 1:22 میفرماید به جای آورنده کلام باشید نه فقط شنونده آن، چون خود را فریب ندهید. اگر به کلام خدا عمل نکنیم و در کلام نباشیم، اگر در دعا قوت و هدایت خدا رو نطلبیم، به راحتی میتونیم گول این دنیا رو بخوریم و به راههایی که دنیا برای ما میگذاره بریم. دومین نکته وصل بودن مداوم به بدن مسیح هست. یکی از خطرناکترین کارها دور شدن از بدن مسیح و از وصل نمودن به بدن هستش که الان هم خیلی مد شده. شیطان میتونه تو این موقع ما رو ببلعه. در دنیای زندگی میکنیم که به واسطه تکنولوژی مردم از هم فاصله گرفتن و خیلی ها به صورت مجازی به بدن مسیح وصل میشن. خدا رو شکر برای این تکنولوژی، ولی و واقعا در شرایطی که دسترسی به کلیسا نیست میتونه بسیار مفید باشه، اما نباید بهانه‌ای باشه که ما به صورت واقعی به بدن مسیح وصل نباشیم. برای اینکه تر و تازه باشیم، برای اینکه ایمان ما ایمان پویایی باشه و درست روش کنیم، باید به بدن مسیح وصل باشیم. بدون وصل بودن به بدن مسیح به راحتی میتونیم گیج بشیم و در راه‌های این دنیا گم بشیم و به دنیای گذشته خودمون برگردیم. باید به بدن مسیح وصل باشیم تا در این دنیا غرق نشیم. وصل بودن به بدن باعث میشه که ایمان ما تقویت بشه و رشد کنیم و در طفولیت روحانی نمونیم. خیلی از ایمانداران دوست ندارن به بدن وصل باشن و ترجیح میدن در خلوت خودشون با مسیح ارتباط داشته باشن. اما عزیزان، بخش مهمی از زندگی و حیات مسیحی بستگی به وصل بودن ما به بدن مسیح داره. بدون وصل بودن به بدن مسیح خوش میشیم و از بین خواهیم رفت. عبرانیان 10 آیات 24 تا 25 میفرماید: و در فکر آن باشیم که چگونه میتوانیم یک دیگر را به محبت و انجام اعمال نیکو برانگیزانیم و از گرد آمدن با یک دیگر دست نکشیم، چنان که بعضی را عادت شده است، بلکه یکدیگر را بیشتر تشویق کنیم، به خصوص اکنون که شاهد نزدیکتر شدن آن روز هستید. باز میخوام از کوهنوردی براتون بگم. در کوهنوردی خصوصا تو مسیرهای خطرناک، چون تجربه های خیلی خوبی هست توی کوه، اگر کسی از گروه دور بیفته به مشکل جدی برمیخوره و اگر کسی در کنارش نباشه که بهش کمک کنه، ممکنه جون خودش رو از دست بده. من دیدم سالها پیش یکی از دوستان ما همین اتفاق براش افتاد. با گروهی داشت میومد و گفت من خسته شدم دیگه نمیتونم، میشینم اینجا یکم استراحت میکنم بعد میام. اینا هم ولش میکنم، میگم خب اوکی شما بشین، ما میریم جلوتر، به هر حال تو هم میای به ما میرسی. اونایی که این بیچاره وقتی که میخواسته بیاد پایین سرش گیج میره و پرت میشه پایین و میفته توی رودخونه و از بین میره. پس ببینیم بودن در کنار همدیگه در گروه چقدر مهم هست. در گم شدن ها و کوره راه های زندگی ما میتونیم یکدیگر رو تقویت و دستگیری کنیم و به هم امید بدیم. وقتی برادر یا خواهرمون در مشکل هست، اگر به بدن خداوند وصل نباشیم و در مشارکت با دیگر ایمانداران نباشیم، مشکلات میتونه ما رو خرد کنه و له بکنه و به گذشته خودمون برگردونه. در سختی ها هستش که معمولا ما این آمادگی رو پیدا میکنیم که به گذشته خودمون برگردیم و به خاطر فشارهای زیاد میخواییم یک جوری از استرس ها خلاص بشیم و معمولا به راه های عجیب و غریب دست میزنیم. در غلاطیان 6:2 میفرماید: بارهای سنگین یکدیگر رو حمل کنید که این گونه شریعت مسیح را به جا خواهید آورد. باز تأکید میکنم توی کوه، خصوصا تو زمستون، افراد خسته میشن و میشینن و خیلی راحت اگر کسی در کنارشون نباشه یه خوابی میاد سراغشون که میگن خواب مرگ و این شخص به راحتی و به زود میره و خیلی هم دوست داره، خیلی هم شیرینه. اگر کسی بهش کمک نکنه و بلندش نکنه، خیلی زود اون شخص از بین میره و یخ میزنه. در زندگی ما ایمانداران هم ممکنه در سختی ها خسته بشیم و بخوایم که همه چیز رو ول کنیم و دیگه ادامه ندیم. ممکنه در خواب فرو بریم و نتونیم درست تصمیم بگیریم. در اینجا نقش بدن خیلی مهم هستش که به داد همدیگه برسیم. در تجربه حضوری و در مشارکت و وصل بودن به بدن هستش که شخصیت ما ساخته میشه و میتونیم با هم ارتباط داشته باشیم. به طور مجازی من چجوری میتونم در کنار دوستم، خواهرم یا برادرم باشم؟ ما باید به بدن مسیح وصل باشیم تو از حال هم خبر داشته باشیم، بتونیم رشد کنیم، بتونیم تقویت بشیم و در موقعهایی که ضعیف میشیم توسط دیگر اعضای بدن تقویت بشیم. بدون وصل شدن به بدن نمیتونیم میوه بیاریم و خوش میشیم. سومین مورد داشتن زندگی مقدس. یکی از موارد مهمی که ما رو باعث میشه که ما به زندگی گذشته خودمون بر نگردیم، داشتن زندگی مقدس هستش. ما در زندگی بایستی دائما خودمون رو با کلام خدا بسنجیم که آیا زندگی من شایسته خدا هست؟ آیا اون چیزهایی که خدا برای من میخواد رو رعایت میکنم؟ ما نیاز داریم که هر روزه خداوند در کنار ما باشه، همونطوری که نیاز بود در کنار قوم اسرائیل باشه. خدای ما خدای قدوس هستش و اگر بخواهیم با او در ارتباطی نزدیک باشیم و به گذشته خودمون باز نگردیم، باید در قدوسیت زندگی کنیم. زندگی پاک و مقدس در حضور مسیح یک الزام هستش و انتخابی نیست. این قدوسیت فقط این نیستش که قتل نکنیم، زنا نکنیم، بلکه کینه، عدم بخشش، غرور، خشمی که به گناه تبدیل میشه و خیلی گناهان دیگه میتونه قدوسیت ما رو دچار مشکل کنه. در لاویان 11:45 میفرماید: زیرا من یهوه هستم که شما را از سرزمین مصر بیرون آوردم تا خدای شما باشم، پس مقدس باشید زیرا که من قدوسم. چقدر خداوند به قوم اسرائیلی تاکید میکنه و بهشون هی این رو تکرار میکنه در جاهای مختلف. در اول قرنتیان باب 6 آیات 19 تا 20 میفرماید: آیا نمیدانید که بدن شما معبد روح القدس است که در شماست و آن را از خدا یافته اید و دیگر از آن خود نیستیم؟ بعد از ایمانمون ما به مسیح، بدن ما معبد روح القدس میشه و ما باید در قدوسیت زندگی کنیم. اول تسالونیکیان 5:22 میگه از هر بدی دوری کنید. عبرانیان 12:1: بیایید هر بار اضافی و هر گناه را که آسان به دست و پای ما میپیچد از خود دور کنید و با استقامت در مسابقه ای که برای ما مقرر شده است بدویم. هدفمون چیز دیگه باشه در زندگی، مقدس باشیم و با استقامت برای خداوند بدویم. اول یوحنا 1:5-6 میگه: این از پیامی که از او شنیدیم و به شما اعلام میکنیم، خدا نور است و هیچ تاریکی در او نیست. اگر بگوییم با او رفاقت داریم، حال آن که در تاریکی گام میزنیم، دروغ میگوییم و به راستی عمل نمیکنیم. و اما مورد چهارم و مورد آخر که ما رو میتونه نگه داره که به زندگی گذشته خودمون باز نگردیم، اعتماد به خدا و امید به آینده پرجلال با مسیح هستش. خدا میخواد که به او اعتماد کنیم و برای نقشه و اراده‌ای که برای زندگی ما داره صبور باشیم. بنی اسرائیل به خاطر عدم اعتماد به وعده ها و نقشه های خدا 40 سال در بیابان سرگردون بودند و نسل اول اونها به سرزمین کنعان نرسید. بنی اسرائیل تازه از مصر خارج شده بودند و بدون اعتماد و توجه به وعده های خدا که میخواد به اونها برکت بده، لب به شکایت گشودند. در خروج باب 16:1-3 میخونیم که جماعت بنی اسرائیل جملگی از ایلیم عظمت کردند. تازه اومده بودن بیرون، این آیات و معجزات هم دیده بودن. حالا حسابشو بکنید. در روز 15 از ماه دوم پس از خروجشان از مصر به صحرای سین رسیدند که میان ایلیم و سینا واقع است. در آن صحرا جماعت بنی اسرائیل جملگی بر ضد موسی و هارون زمان به شکایت گشودند. بنی اسرائیل به ایشان گفتند: کاش در همون سرزمین مصر به دست خداوند مرده بودیم. آنجا گرد دیگهای گوشت می نشستیم و نان سیر می خوردیم. گوشت هم نمی خوردن، نون می خوردن، نون سیر. ولی ما را به این بیابان آورده اید تا همگی این جماعت را از گرسنگی بکشید. اسرائیل وقتی در سختی قرار گرفتن، اعتمادش خودشون رو به خدا از دست دادن و اون کارهای عظیمی که خدا براشون انجام داده بود رو فراموش کردن. شما حسابش رو کنین، اون معجزاتی که اون موقع اتفاق افتاد، همون باز شدن دریا، خیلی معجزات واقعا چقدر عظیم بوده و اینا چطور میتونستن اینها رو فراموش بکنن؟ و این میتونه برای امروز ما هم باشه. اما خداوند در کلامش چنین میفرماید در امثال سلیمان باب 3:5-6: با تمامی دل خود بر خداوند توکل کن و بر عقل خیش تکیه منما. در همه راه های خود او را در نظر داشته باش و او طریق هایت را راست خواهد گردانید. در سختی ها باید اعتمادمون به خدا باشه و بر او توکل کنیم. نباید سریع دل سرد بشیم. تا دعامون مستجاب نشد بگیم که خب ول کنیم بریم بابا، این به درد نمیخوره. نگاهمون باید به آینده پرجلالی که با مسیح خواهیم داشت باشه. اگر دعای من مستجاب نشد حتما یه حکمتی درش هست، ولی نهایت رو باید ببینیم که اتفاق در نهایت چه خواهد شد و من کجا خواهم بود. من نجات دارم، من حیات ابدی دارم و این مهم هستش. رومیان باب 8 آیه 31 می‌فرماید در برابر همه اینها چه می‌توانیم گفت؟ اگر خدا با ماست، کیست که بتواند بر ضد ما باشد؟ او که پسر خود را دریغ نداشت بلکه او را در راه همه ما فدا ساخت، آیا همراه او همه چیز را به ما نخواهد بخشید؟ یا در ارمیا باب 29 آیه 11 زیرا فکرهایی را که برای شما دارم میدانم که فکرهای سعادتمندی است و نه تیره بختی، تا به شما امید بخشم و آینده ای عطا کنم. این است فرمانده خداوند. و خودتون میدونید رومیان 8:28 میدانید در حق آنان که خدا را دوست میدارن و بر طبق اراده او فرا خوانده شده اند همه چیز با هم برای خیریت در کار است. ببخشید من این رو میگم، ولی این یک حقیقت هستش، یک مشکل فرهنگی هستش. از خودم نمیگم، این یه تحقیق هستش. ما ایرانی ها خیلی اهل گله و شکایت هستیم و در هر شرایطی برو میزنیم، ناراضی هستیم. خیلی خوب هستش که فکر کنیم و ببینیم اراده خدا برای زندگی ما چی هست. در اون جایگاهی که هستم چه خدمتی میتونم به بدن مسیح بکنم؟ خدا برای تک تک شما عزیزان، برای تک تک شما عزیزان نقشه عظیمی داره و از شما میخواد در ملکوت خودش استفاده بکنه. به دنبال اراده خدا باشیم که چه اراده‌ای برای زندگی ما داره. با اطمینان و اعتماد به حضور او بریم و منتظر باشیم و از او بخوایم که اراده خودش رو بر ما آشکار کنه. منتظران خداوند هرگز خجل نخواهند شد. زود دل سرد نشیم تا دو تا دعا کردیم انجام نشد یا به خواسته های قلبی خودمون نرسیدیم. خیلی از خواسته های ما خواسته های قلبی خودمونه، اراده خدا نیست. شروع به غرغر و شکایت میکنیم. عزیزان، خدا ما رو اینجا نیاورده که فقط اقامت بگیریم و زندگی راحتی داشته باشیم، بلکه برای ما نقشه عظیمی داره. خدا میخواد بعد از ایمانمون به مسیح اول قلب ما رو تغییر بده و بعد ما رو بر دنیای پیرامونمون اثرگذار باشیم. دنیای پیرامون رو عوض کنیم با محبت مسیح. راه‌های خدا و فکر‌های خدا با راه‌ها و فکر‌های ما متفاوت هست. میخوام با یک شهادت از خودم پیغام امروز رو تموم کنم. خیلی خوشحالم که امروز بعد امیرم اینجا هستن. امیر وزجو. سالها پیش در زمانی که خیلی خسته شده بودم، شاید دعاهایی که برای خواسته های قلبیم کرده بودم پاسخی داده نشده بود. با برادرم عزیزم کیش امیر بزجو ملاقاتی داشتم. اینشون منتور من بودن و همیشه با ایشون مشورت میکردم، حتی الان هم مشورت میکنم. بهشون گفتم که دیگه خسته شدم و میخوام همه چیز رو ول کنم و برم. میخواستم دوباره به مصری که در اون بودم برگردم. خب ایشونم خیلی از شما عزیزان میشناسین، شخصیت خیلی جدی داره و گفتم خب میخوای بری برو، اما خدا تو رو بدون جهت اینجا نیاورده و بدون که خدا برات یک نقشه داره. فقط بهش اعتماد کن و در این مورد دعا کن. یک منتور خوب وقتی در جایی هستی که میخوای مسیرت رو عوض کنی بهت هشدار میده و چشمات رو باز میکنه و اون نقاط کوری که نمیتونی ببینی رو برات روشن میکنه. عزیزان، خدا برای تک تک شما نقشه داره. هیچ کدوم از شما بدون دلیل اینجا نیستید. خدا میخواد شما رو برکت بده. فقط کافی هست که به او اعتماد کنید و از او اطاعت کنید و در حضورش باشید و به او دائما وصل باشید. با این آیه میخوام تموم کنم. اول تسالونیکیان باب 5 آیه 16 17 18 آیاتش کوتاهه. همیشه شاد باشید، پیوسته دعا کنید، در هر وضعی شکرگزار باشید، زیرا این است خواست خدا برای شما در مسیح عیسی. با هم دیگه دعا کنیم. پدر آسمانی، پدر پر از محبت، جلال بر نام قدوس تو باد ای خداوند، شکرت میکنم که تو خدای قدوس راهی برای ما انسانهای گناهکار باز کردی ای خداوند تا نجات بیابیم و از اسارتها و دنیایی که در اون بودیم ای خداوند آزاد بشیم. خداوند ببخش بر ما که گاهی کار بزرگ تو بر روی صلیب رو که به خاطر ما انسانهای گناهکار انجام دادی رو فراموش میکنیم ای خداوند و دنیا و خواسته های اون برامون جذابتر میشه و میخواییم دوباره به وضعیت قبلی که در اون بودیم برگردیم. خداوند فیض عطا کن که قدر این آزادی که در تو به دست آوردیم رو بدونیم و با وجود وسوسه های این دنیای سقوط کرده به دنیایی که قبلا در اون بودیم برنگردیم. هر روزه به واسطه روح قدوست در تو بمونیم، در کلام تو باشیم، با تو ارتباط داشته باشیم و با تو وصل باشیم ای خداوند و جز خوشنودی تو طالب هیچ چیز نباشیم. در نام شایسته عیسی مسیح خداوند، آمین. خدا بهتون برکت بده.